الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با در جهت ثانیه بود. عرض کردیم جهت ثانیه در توجیه و بیان مبنای رجوع، جواز رجوع سابق به لاحق بود دون العکس در ایادی متعاقبه. در اینجا عرض کردیم یک وجه مرحوم شیخ بیان فرمودن، یک وجه هم صاحب جواهر، یک وجه هم مرحوم سید طباطبایی صاحب عربه در حاشیهشون بر مکاسب ذکر کردن که مجموعاً وجوه اساسی سه وجه میشه و شاید بعضی ها هم بر وجوهات دیگری رو آوردن که ممکنه برگشت به یکی از همین وجوه کنه یا یک تفسیری در یکی از این وجوه باشه. ولی آنچه که در ابتدا باستی گفته بشه در این جهت از بحث اینه که باز هم این بحث آقایون در این جهت مانند بحث در جهت گذشته یک بحث تحلیلی و نظری است، به این معنا که اصل این که یجوز رجوع السابق الی اللاحق اذا اخذ منه المالک، اگر مالک از سابق گرفت میتونه رجوع کنه به لاحق اگر غار نباشه برای لاحق، دون العکس که لا اگر از لاحق گرفت اون نمیتونه رجوع کنه به سابق، اصل این مسئله نبایست مورد تشکیک قرار بگیره، نه از نظر فقهی چون فتاوا متطابق است برش و نه از نظر عقلایی چون عند العقلاء هم همین چنین است که اگر تقریری در کار نبود اولی به دومی این را نداد به عنوان این که مال من تو بگیر بخور، که اونجا قاعده غرور بود. میدونستن هر دو که این مال دیگری است و این آقا قاصبه و پرداخت کرده دومی، تقریری در کار نبود. اینجا از نظر هم فقهی مسلم است که اگر در دست دومی تلف شد از سابق و یرجع اله لو اخذ المالک من السابق دون العکس، و هم از نظر عقلایی مسئله مسلم است و مرحوم صاحب کفایه در اینجا به این مسئله اشاره کرده، ایشون گفته لا شک انها عند العقلاء، که ایشون خواسته بگه برای اینکه ما دنبال وجه چرا بریم تمسک به سیره عقلا میکنیم، عند العقلاء اینجوریه که اگر مالک از سابق گرفت یجوز للسابق ان یرجع علی اللاحق، در جایی که تقریری در کار نباشه یا شبه تقریری، و اما اگر از لاحق گرفت اللاحق لا یجوز له الرجوع الی السابق. پس اصل مسئله از نظر حکمی محل اشکال نباستی باشه، و اینما آنچه که در اینجا باز بحث میشه مثل مسئله تعاقب، مثل جهت اولا، در جهت اولای از این مسئله هم گفتیم اصل این که مالک به هر کدوم از این ایادی متعاقبه میتونه رجوع کنه و هر کدوم را مطالبه کنه، این محل شک نیست، هر کدوم را میتونه معامله کنه با اونچه که در عهده یا ذمه اوست، این مورد شک نیست در فقهی بلکه و عقلایی. فقط بحث در اینه که این را چگونه توجیه کنیم و تخریج کنیم، به اصطلاح ما چگونه بر چه اساسی و چه مبنایی و چه تصویری، تصویر معقولی میشه این درست کرد. اینجا هم همینجور، اینکه اگر تقریر و شبه تقریری در کار نباشه از سابق برای لاحق، اینجا از سابق لو رجع المالک علیه فعداه لهو ان یرجع الاللاحق، ولی از اللاحق لو رجع المالک علیه فعداه لا یحق لهو ان یرجع علی السابق، و سابق را تضمین کنه، یعنی یقر الضمان علی اللاحق لسابق، همیشه حالا لاحق نسابق. این مسئله باز از نظر فقهی محل شک نیست و مفتابه فقهای ماست و از نظر عقلایی هم محل شک نیست. پس این بحث بحث در حقیقت اثباتی نیست که ما بی حالا از چه باب اینو میخوایم اثبات کنیم. اگر بخوایم اثبات کنیم میشه گفت این مسلم است عند العقلا، ما مشکل اثباتی چندان نداریم. یک بحث تحلیلی است مثل اون بحث که این حالا که اینجوره این رو چه مبنایی است، چگونه شد با اینکه خب هم ید ای بر ایمال بود هم ید او بر ایمال بود چطور شد این اگر از این گرفت مالک این میتونه از دومی بگیره و خسارت بندازه بر دومی بر لاحق، ولی اگر از دومی گرفت دومی نمیتونه برگرده بر اولی و خسارت بر گرده اولی بذاره. این چه تصویری ممکنه و چه ملاک و مبنایی ممکنه داشته باشه؟ پس بحث تقریبا نظریست و تحلیلی، این یه مطلب. و تشکیک در این هم بیمورد ظاهرن، یعنی این هم مسلمیت فقهیش قابل بحث نیست، جای بحث نداره، هم مسلمیت عقلائیش. حالا بعد از این میبایستی رفت سراغ اون تصویری که این تصویر بتونه این مطلب رو درست توجیه کنه و واقعا مبنای این حکم قرار بگیره و بایستی اون توجیه و تحلیل طوری باشه که تمام اون خصوصیاتی که در این حکم هست بتونه تمام اون خصوصیات را توجیه کنه تا بشه یک وجه قابل قبول و منافات با یک قواعد دیگر عقلایی یا شرعی هم نداشته باشه، بلکه خودش یکی از همون قواعد فقهی یا عقلایی باشه تا بشه این توجیه را قبول کرد. ولذا به این ترتیب وارد این بحث میشه و این نکته مهمی است که نوع مباحث فقهی ما همش یک نوع نیست. بعضی وقتا نوع مباحث مباحث تحلیلی است، مخصوصا در ابواب معاملات این چنینه. خیلی از بحث ها بحث های تحلیلی است که اصلش مسلمه، بحث در کیفیت تحلیلشه، در اون وجهشه، توجیهشه. بعضی از بحثا نه، تحلیلی نیست، اثباتی است. میخوایم اثبات کنیم مثلا صحت یه معامله ای را به عمومات و قواعد. اونجا بحث اثبات صحت بحث تحلیلی نیست. یه جایی معامله صحیحه یا یه اثری قطعا باره ولی تصویرش مشکله، اینجا از اون قبیل بحث است. چرا ممکنه در بعضی این تصویرها بازی اثر از کردم دیگه، بایستی اون توجیه بتونه تمام اون آثار بار کنه. اگه یه توجیه آمد همه اون ریزکاری های اون احکام رو نتونست بار بکنه، بعضی هاش مثلا از دست میره، وقت ممکنه اینجا کسی بیاد بگه خیلی خوب ما اون رو قائل نمیشیم اون مقدار رو مثلا. یه چیزی از این قبیل فرق میکنه این توجیهات. اثرات اینچنینی هم این وجوه متعدد ممکنه در بر داشته باشه، ولی اصل این که یجوز رجوع السابق للاحق اذا لم یکن غارا این را زیر سوال بردن صحیح نیست، چون مسلمون فقهیان و مسلمون قانونیان و عقلائیان هم عند العقلاء. حالا بیایم سر اون وجوه. سه وجهی که گو عرض شد در اینجا ذکر شده، دو وجه، یکی وجه صاحب جواهر است و یکی وجه شیخ بعد از اشکالاتی که در وجه صاحب جواهر کرده، یکی وجهی که مرحوم سید اضافه کردن. وجهی را که مرحوم سید اضافه کرده چون مختصرتر از اون دو وجه دیگه است این را در اینجا میاریم. در اینجا هم مانند اون قسمت سابق کلمات محققین و اشکالات و جوابات، خود اشکالات شیخ بر مرحوم صاحب جواهر، باز اشکالات هفت هشتگانه‌ای که مرحوم سید بر وجه مرحوم شیخ کردن، باز جوابها و نقد و ابرامهایی که از اونها شده، یک مجموعه از افکار و نظریات و نکات علمی دقیقی را در اینجا جا گذاشته برای ماها، برای آیون علما، که مهم این نکات را، اون نکات اساسی و مهمش را بایستی بالاخره متعرض شد. گرچه این بحث همچنین گفتیم بحث تحلیلی است، ولی فهم این نکات و این تحلیلات بسیار مهمه در اینکه انسان کلا در باب معاملات چه مبانی را اختیار کنه و چه تحلیلاتی را قبول کنه. این در جاهای زیادی همجور که عرض شد ممکنه اثری داشته باشه. خب حالا وجه اول وجه مرحوم سید قرار میدیم وجه اول را، چون ساده است و اشکالاتش هم روشنه. مرحوم سید اینجوری فرمودن، گفتن ما در موارد تعاقب ایادی قائل به رجوع سابق به لاحق میشیم دون العکس، به جهت اینکه لاحق سبب است برای اشتغال ذمه سابق، او سبب خسارت سابقه، لاحق سبب خسارت سابقه، چون لاحق یا اتلاف میکنه مال را یا تلف میشه مال در دستش، یکی از این دوتاست دیگه. تا وقتی که تلف و اتلافی نباشه که هیچی، اشتغال ذمه ای نیست هنوز و خود مال و عین برمیگرده به مالکش، اونجا درش رجوعی دیگه موضوع نداره. ولی بحث سر اونجاییست که تلف بشه مال یا اتلاف بشه به دست دومی. ایشون میفرمایند بر این که اتلاف یا تلف مال به دست دومی سبب اشتغال ذمه سابق اولیست به مثل و قیمت، اما اتلاف یه خیلی روشنه، وقتی اتلاف بکنه مثلا عمدن بگیره این مال از بین ببره بخوره، طعامی باشه بخوره یا نابود کنه، اینجا چیزی که سبب شد که اون ذمه سابق مشغول بشه چیه؟ این فعل اختیاری عمدیه، اتلاف عمدی لاحقه، پس او سبب زمان شد، سبب زمان سابق شد، پس میبایستی این خسارتی را که بر گرده سابق گذاشت که بایستی مثل و قیمتش رو بده ایره، چون تسبیب کرده به او و خودش با اتلافش سبب شده این کار بشه، ضامن اونه. یعنی اگر او داد و پرداخت کرد به مالک، مالک از او گرفت، این خسارت را چون او بر گرده سابق آورده با اتلافش میتونه سابق برگرده بر او. و اما در تلف این مقدارش را در اتلاف را، مثل این که بعضی دیگر از محشین هم قبول کردن، مانند محقق ایروانی، ایشون هم میگه در فرض اتلاف نبایستی بحث کرد و دنبال وجه بود، چون مشخصه در فرض اتلاف دومی با اتلافش سبب اشتغال ذمه اولی و خسارت مثل یا قیمت شده بر اولی. و لذا ایشون میگه اصلا وجه شیخ در اونجایی باز قرار بدیم وجه شیخ را که دومی اتلاف نکرده باشه، در دست دومی اتلاف نشده باشه بلکه تلف شده باشه. پس این مقدارش مثل این که آقایون دیگه هم قبول دارن از محشین و شراح مکاسب. مرحوم سید در این وجهی که بیان میکنه میخواد تلف رو هم ملحق کنه به اتلاف. ایشون میفرمایند تلف ملحق به اتلافه، همانند به اتلافه. مرحوم ایروانی در اتلاف قضیه رو قبول میکنه، ولی اونو خارج از بحث میکنه، در تلف اشکال میکنه که این تلف دیگه به اختیار او که نیست، به آفت سماعی چطوریست. مرحوم سید میفرماند اتلاف تلف هم ملحق به اتلافه، چون این آقایی که دومی که وضع عیده علی المال میتونست این مال را برگردانه به صاحبش، لا یحبسه عن مالکه، چون حبس کرد از مالکه، درست خودش اتلاف نکرد، به آفت سماویه تلف شد، ولی منشأ این تلف علی المالک اینه که او قد حال بین المال و بین المالک، کان یمکنه ان یؤدی المال الی المالک. اینجا اگر این مال رو ادا میکرد به مالک اشتغال ذمه نمی آمد برای اولی، پس با حیلولت دون المال و مالک المال، با حبس المال عن مالکه به وضع یدهی علیه، سبب اشتغال ذمه سابق، با این حبس سبب اشتغال ذمه سابق. پس بنابراین باز هم اینجا این وضع ید دومی در حقیقت که به حکم حیلولت بین مال و بین مالکه، به حکم حبس مال از مالکشه، این سبب اشتغال ذمه سابق شد، چون این سبب اشتغال ذمه سابق شد به مثل یا قیمت، ولو به تلف آسمانی تلف شده باشه. اینجا این حالش حال اتلافه یا حال تقریره، مثل موارد تقریر. چطور غار سبب خسارت مغروره؟ فیرجع المغرور بعد دفعه لمالکه علی الغار. اینجا هم وضعیت دومی سبب خسارت سابقه که یرجع. اینجا آقای سابق که خسارت کننده است بعد از دفع بدل مثل قیمت به مالک، یرجع خسارت کننده بر اونی که سبب خسارت شده. مثل باب غروره، چطور اونجا کسی که تقریر کرده بود سبب خسارت مغرور شد، پس مغرور بعد از دفع بدل بعد به مالک بر میگرده بر غار. اینجا همینجور. این بیانی است که ایشون داره. به این ترتیب میفرمایند سبب رجوع سابق به لاحق اینه، دون العکس. لاحق به سابق نمیتونه برگرده، چون سابق کاری را برای لاحق سبب اشتغال ذمه لاحق نشده، چون مال در دست سابق که تلف نشده، در دست ثانی بوده، لاحق تلف شده. او کاری نکرده، نه اتلاف و نه تلف در دستش. اون ولی اون میشه مغرور. او که بحث او که عقص شده، گفتیم قید این بحث اینه رجوع السابق الى اللاحق ان لا يكون السابق غارن. اگر او به امانی که مال خودش بهش داده، خب اون دیگه غار نیست، غار هست و او مغروره. میخوای بگه چطور در باب غار سببیت هست؟ غار سبب شده که دومی خسارت کنه برای مالکش، پس میتونه برگرده. اینجا هم وضعیت ثانی برای این مال و حبس مال از مالکش و پرداخت نکردن به مالک تا اینکه به آفت سماوی تلف شده در دست دومی، این سبب شده که اولی زنبش مشغول بشه خسارت کنه، چون اگه بر میداد بر میگردون دیگه زنبه او مشغول نمیشد. از اینکه بر نگردون و حبس کرد و حیلولت حائل شد بین این مال و بین مالکش، اینجوری شد. گرچه خودش متلف نبود، حیلولتش سببه. لازم نیست اتلاف بکنه تا بگیم اتلافش سببه، حیلولتش سببه که او آغاز مش مشغول بشه و خسارت بتونه بگیره، مالک بتونه از او بگیره و خسارتش مثل قیمت را ازش بگیره. اینجا میشه مثل مغرور. این مطلب را آیون اشکال کردن، اشکالات سه تا اشکال اساسی اینجا وارد کردن. ببین که این سه اشکال بعد نیز ذکر بشه. اشکال اولی که کردن، فرمودن در اصل اتلاف، گفتن ما این که گفته شد در اتلاف لا شک، در این که سبب خسارت سابق لاحقی است که اتلاف کرده مال را، به اتلافش سبب زمان او شده. این بحث، این مطلب صحیح نیست. نه صغراش درسته و نه کبرا درسته. یه اشکال در صغرا کردن، یه اشکال در کبرا. اشکال در کبرا گفتن اما سلمنا این با اتلاف سبب شده باشه، ولی این من قال بر این که متوقف بر این که کبرای تسبیب را ما قبول کنیم که من سبب زمان دیگری را به مالی برای مالکش، من سبب زمان یکون زامنه. کسی که سبب بشه دیگری زامن بشه مالی را برای کسی و اونم ادا کنه ولو بعد از ادایش به او، این را این کسی که سببه زامنه. مباشر زمان دیگری است، ولی سبب چون این بوده، او وقتی ادا کرد و قهران خسارت کرد میتونه رجوع کنه به سبب. و این کبرا دلیل میخواد. ما در اون بحث گذشته گفتیم اینجور کبرایی در کار نیست، دلیلی برش نیست. و قاعده غرور هم برگشت به قاعده تسبیب نداره. اگر کسی قاعده غرور رو از باب تسبیب بدونه، خب آره یه بحثیست اینجا میاد. کسی بگه بر این که از قاعده غرور، قاعده غرور ما یه قاعده اوسعی بفهمیم که مثلا من سبب از زمان وقت کبرا درست میشه، مثلا که تسبیب هم یوجب و تسبیب و الى زمان یوجب و زمان اون خسارتی که نشه من اون زمان مسبب که در وقتی است که او ادا کنه. اما اگر ما این قانون رو اونجا قبول نکردیم و در باب غرور قاعده غرور رو یک قاعده مستقل دونستیم، چنانچه همچنین بود، ارجاع به قاعده اوسعی به نام تسبیب الی الزمان که مرحوم میرزا این تعبیرات رو داشت ندادیم، و قاعده اینجا دیگه کبرا محل کلام، حتی در اتلاف فضلن از تلف، در اتلاف هم موجبی برای رجوع سابق بلاحق دیگه نیست. حتی اگر قبول کنیم صغرا را که اتلاف سبب زمانه، چون سببیت زمان کافی نیست برای زمان و رجوع سابق به این سبب، این یه اشکال که این اشکال مبناییست دیگه، بر اون مبناست کسی که همین دیگه بحث تو قاعده تسبیب میره دیگه. اگر ما قاعده تسبیب را قبول کردیم، تسبیب را غرور و امثال اینا را برگردوندیم، دیگه بحثیست که شده دون گذشته مفصلا بحث شد دیگه. آیا از روایات، از مثلا روایات خاصه که در باب غرور آمده، یا از قاعده غرور که در کلمات فقها آمده و در عند العقلاء هم هست، آیا این قاعده غرور هم قاعده تسبیب یه قاعده دیگری است، فرق داره با تسبیب؟ قاعده تسبیب دلیل هست بر صحتش، این دیگه اون بحثی است که گذشته. قاعده غرور را قبول کرده، اما اینکه غرور فی الجمله، اما اینکه او با قاعده تسبیب را که مرحوم میرزا میگفت تسبیب الی الزمان یوجب الزمان طولی، اون بحثی که اونجا بود مورد مناقشه شد دیگه. بالاخره این یه اشکال که اشکال کبروی است و این اشکال تامه، یعنی کسی که اون کبرا را قبول نداره، این از اون جاهایی است که این تحلیلات اثر داره دیگه. اگه اون تحلیل مرحوم میرزا رو اونجا قبول بکنیم، ایشون قاعده غرور و اینا رو همه برگردون به تسبیب، و در باب تسبیب دو تا تسبیب قائل شد، یک تسبیب الی تلف المال و یک تسبیب الی زمان. تسبیب الی تلف را سبب اتلاف را اول زمان مباشر ازش استفاده کرد، تسبیب الی زمان را زمان طولی، یه گذشت بحثش مفصل. اگر او رو قبول کردیم، این اشکال کبروی دیگه اینجا وارد نیست به مرحوم سید. و از این بیان مرحوم سید معلومه که ایشون قبول داره، ایشون هم مثل مرحوم میرزا قائل به قاعده تسبیب و غرور رو هم میخواد برگردونه به قاعده تسبیب، چون اینجا تشبیه به باب تقریر هم کرده. این یه اشکال، این اشکال مبنایی است و کبروی. اشکال دومی که کردن در اتلاف اشکال صغروی است، گفتن اتلاف ما قبولم بکنیم سبب زمان موجب زمانه، اتلاف سبب زمان نیست در اینجا. چرا؟ چون در اینجا زمان سابق سببش وضعیتشه بر این مال، اگر وضعیت بر این مال نمیکرد که ضامن نبود، حتی دومی اتلاف میکرد. به مجرد وضعیت سابق ید خودش را، ید معتدی را، غیر معزون را بر این مال، المال دخل فی عهدته و دخل بدله و قیمته فی ذمته علی تقدیر تلف به نحو قضیه تعلیقیه. پس موجب زمان وضعیت علی الید، نه اتلاف. اتلاف موجب زمان و اشتغال عهده یا ذمه سابق نیست، آنچه که موجب اشتغال ذمه است وضعیت. اتلاف مثل تلف، اتلاف هم نمیشد اون به وضعیت ضامن بود، ولذا اولی ضامنه برای مالک حتی اگر تلف بشه به دست دومی. زمان اولی متوقف بر اتلاف دومی نیست، زمانش نه برای عین روشن و نه برای بدل مثل قیمت، هیچ کدوم متوقف بر اتلاف نیست. تلف هم بشه اولی زمانش ضامنه، اینم اگر موجوده در دست رسن تلفی هم نشه، اولی عهدش زامنه، یعنی زمان برای مسئولیت پرداخت و ادا این داره، چون یدش قد وقع علی المال. پس موجب زمان اول عبارت از ید، اتلاف بعدی که میاد از طرف ماله، از طرف لاحق اثری نداره دیگه، موجب دیگه اتلاف. در خود اتلاف هم اشکال کردن، حتی در مورد اتلاف گفتن موجب زمان یده، ید که عوض نمیشه با ائتلاف و عدم ائتلاف. ید از اول بوده، ید سابق بر این مال، و این موجب ضمانش شده، موجب شده که این مال را واجب پرداخت کنه. بنابراین ائتلاف لیس سببا اصلا لزمان در اینجا. در اینجا ائتلاف سبب زمان نیست. تا بگیم اگر کبرای تصمیم را قبول کردیم اینجا بایستی قائل بشیم به این که اولی نیست، یادش موجب زمانشه. این اشکال رو ممکنه کسی اینجوری جواب بده، این اشکال سهرویس قهره در خود ائتلاف جواب بده که ائتلاف سبب زمان به معنای اینکه این مال در عهده اولی بیاد و اولی مسئول از پرداختش باشه نیست، درسته. ولی ائتلاف سبب تحول زمان از زمان عین به شغل ذمه به بدل که هست، سبب فعلیت زمان که هست، یا به عبارت بهتر سبب وجوب دفع مثل یا قیمت که هست، که اگر سبب خسارت هست، اینجوری بگیم سبب تخسیر اولی هست، ائتلاف دومی سبب شد که اولی خسارت کنه. اگر ائتلاف نمی کرد اولی خسارت نمی کرد، خود عین برمی داشت می داد به مالکش. حالا که ائتلافش کرد دومی، مجبور از کیسه خودش بده. این که از کیسه خودش بده، حالا چه بگیم، شغل ذمه هست به مثل قیمت، یا حتی شغل ذمه رو انکار کنیم، چنانچه گفته شده که مرحوم سید خود شغل ذمه رو اصلا قبول نداره به مثل قیمت، میگه خود عین در عهده است حتی بعد از تلف. باشه عین در عهده باشه بعد از تلف، ولی بالاخره ائتلاف دومی سبب شده که اولی مجبور بشه از کیسه خودش پرداخت کنه، ولو به عنوان پرداخت اون عینی که اعتبار شده در ذمه‌اش. اگر هر آینه دومی این مال را ائتلاف نمی کرد، اولی مجبور نبود و واقع نمی شد در این خسارت که از کیسه خود چیزی را پرداخت کنه. حالا این کیسه خود مثل را یا قیمت را پرداخت کنه، که این مثل قیمت فرض میکنیم تارتا در ذمه‌اش هم میره و بگیم سبب برای شغل ذمه است به مثل قیمت، و اینکه او به مجرد ائتلاف خسارت کرد، مالک ما فی ذمه او شد مثلا او قیمتا. یا بگیم نه، مالک ما فی ذمه او نمیشه، مالک عینه هنوز، ولی این بایستی بدلش پرداخت کنه، واجب است که پرداخت کنه، این وجوب پرداخت و الزام به پرداخت در حکم خسارت دیگه. این آقا مثل قیمت رو خسارت کرده. این به عنوان یک دفاعی از این اشکال، یعنی دفاعی از مطلب مرحوم سید و دفع این اشکال صغروی در مورد ائتلاف یا این چنین چیزی. پس سببیت درست شد، تحول زمان از شی، خب تحول زمان، این تحول زمان کسی اینجوری بگه، این تحول زمان سببش چیه؟ سببش ائتلاف. پس این آقا سبب شد که اون زمان مثل یا زمان قیمت، اگر بگیم اگر قائل به تحول زمان شدی کما هو المشهور، این تحول زمان یعنی شغل ذمه او به مثل قیمت به سبب ائتلاف این آقا شد. حالا که به سبب ائتلاف این آقا شد، پس قاعده تسبیب میگه من تسبب الی الزمان یرجع فیه علی اون من دیگری. یا به عبارت دیگر اینجوری بگید این سبب خسارت اوله، با ائتلافش سبب اینه که اولی خسارت کنه، از کیسه خودش مجبور بشه پرداخت کنه.
تحول خسارت
فرق نمی کنه، تحول
اصل خسارت
اگه باید اصل زمان که خسارت نبود، اگه عین موجود بود عین پرداخت می خسارتی نمی کرد، اگه عین موجود بود می رفت عین برمی داشت. نه این خسارت نیست. پس خسارت اتفاقا این جواب بهتره، بگیم اینجا این سبب خسارته. میزان سببیت اینه که هر کسی سبب خسارت دیگری شد، یرجع الخاسر علی من سبب خسارته، در باب تقریر هم اینجوریه، اصلا باب تقریر ما برگردوندیم به باب تقریر الی الخساره، ولذا انها مختلفی از خسارت را، حتی اونجایی که بابش زمان نبود، صرف کردن از مال خودش بود، گفتیم اونجا هم یرجع قسم سوم از غرامات که غرامت نبود به دقه، چون خسارتون حصل من فعل الغیر یرجع فیه علی الغار. بنابراین اگر کسی بیاد اینجا اینجور بگه در اینجا درسته این آقا با اتلافش زمان را ایجاد نکرد، چون زمان از قبل بود، ولی با اتلافش سبب خسارت شد، چون اگر اتلاف نمی کرد اون سابق، آقای سابق اگر اتلاف نمی کرد سابق می آمد این را برمیداشت می داد به مالکش، این در عهدش بود و این که مال او نبود تا یکون خسارتن علی. حالا که دومی اتلاف کرد، این اتلاف دومی سبب شد در حقیقت که اولی به سبب اتلاف خسره، یعنی یا لابد و ان یخسر، که لابد و ان یخسر شرعی در حکم خسره است، چون مجبور بده دیگه، نمیتونه نده، اگر مطالبه کرد ازش مالک مجبور پرداخت کنه بعد مثل قیمت را از کیسه خودش. پس سبب خسارت در حقیقت سبب خسارت اتلافه. پس این که بگیم صغرای اتلاف هم در اینجا صغرای سببیت هم در اتلاف نیز، این بحث، این اشکال دوم که آقایون وارد کردن به مرحوم سید وارد نیست، چون ایشون میزان موجب زمان را سبب الی الخساره میگیره، نه سبب الی الزمان. تو بگید این زمان از قبل بود، آقایون خیال کردن مرحوم سید بخواد بگه سبب الی الزمان موجب زمانه، و گفته شده این زمان که از اتلاف نیامد، این زمان از قبل بود، زمان حتی به لحاظ مثل و قیمت مثلا از قبل بود، چون این آقا ضامن عین بود به مثل به ما فیها من الخصوصیات الشخصیه والمثلیه والقیمیه، قیمت اونم ضامن بود، زمان مثل و قیمت در حقیقت با همون زمان عین هست، ولی در اون مثلیت و قیمیتی که در عینه. پس این زمان اصلا به سبب اتلاف نیامد، چه علی المبنى المشهور چه علی مبنای خود سید. بعضی اینجا اینجوری اشکال کردن، چون چه عرض شد گفتن مرحوم سید که قائل برای این که مثل قیمت به ذمه نمیاد، آنچه که به ذمه میاد میمونه حتی بعد از تلف عینه، مالک باق مالک عین است بقاءن بعد از تلف هم وفاء دادن مثل قیمت. خیلی خوب، پس زمانی اصلا عوض نشد، حتی تعویض زمان هم نشد، پس چطور ایشون میگه سبب زمان اتلاف یه زمان از اول بود که عهده عین بود، چیز دیگه هم دیگه اضافه نشد در او، مالک عین خودش بود در عهده اولی، چه عین باشه چه عین تلف بشه، اتلاف دومی این زمان رو هم عوض نکرد. علام ابن المشهور، گفتن چرا علام ابن المشهور میشه گفت که این سبب یک زمان جدیدی شد، اون زمان اول رفت که عهده بود، زمان عین بود، زمان ذمه آمد، پس این سبب الی الزمانه. اونجا هم میشه جواب داد به این که زمان مثل و قیمت هم از اول بود، چون وقتی ضامن عین بود ضامن مثل و قیمت در اون عین هم بود، زمان مثل و قیمت زمان دیگری نیست، مرتبه ای از همون زمان عینه، پس این هم از اول بود، پس موجب زمان در کار نیست و سبب زمان به اتلاف ایجاد نمیشه، به همون ید ایجاد میشه، پس صغرا درست نیست. این اشکال که کردن برای مرحوم شیخ، بر مرحوم سید، هم بنا بر مبنای خودش که اشکال روشن‌تره، هم بنا بر مبنای مشهور، بازم گفته میشه این زمان مثل و قیمت هم با همون زمان عین از ابتدا بود، چه مرتبه از عینه در حقیقت، پس اتلاف سبب زمان نه ذمه و نه عهده مالک نبود، سابق نبود اتلاف دومی، پس صغرای سببیت درست نیست. این اشکال دفعش به اینه که مرحوم سید نظرش به سبب زمان نیست، و در باب تسبیب هم و همچنین تقریر میزان تقریر الی الزمان نیست و تسبیب الی الزمان، تسبیب الی الخساره است، هر جا کسی سبب تقصیر دومی شد، خسارت دومی شد، اون خسارت را این آقایی که سبب زامنه. و در اینجا اگر عین باقی بود و اتلاف نمی کرد دومی عین را، درسته اولی زامن بود این را به مراتب هر ثلاثه شخصیتها و مثلیتها و عینیت، ولی خسارتی در کار نبود، خودش برمی داشت میداد به مالک، هیچ خسارتی به او نمیخورد، چون عین مال او که نبود، مثل موجوده در عین که مال او نبود، قیمت موجوده در عین مال او نبود که دادنش به مالک تخسیر باشه و خسارت، خسارتی نیست برو. چه وقت این میشه خسارت؟ این زمان که از وضعیت ایجاد شده چه وقت مبدل میشه از زمان، زمان لا خساره به زمانی که یکونو خساره؟ وقتی که اتلاف شد، وقتی که تلف شد. وقتی که تلف بشه این زمان از حالت لا خسارتی در میاد میشه خسارت. اگه عین باشه زمانون بلا خساره علی الزامن، چون زامن عین میده به مالک، اینم که مال خودش نبود. چه وقت میشه خسارتون علی الزامن از سابق؟ وقتی که تلف بشه. چون وقتی تلف بشه دیگه مجبوره مثل قیمت دیگری بده، نه اون مثل قیمتی که در عین بود، چون عین رفت به مثلیت و قیمیتی که در اون عین بود، اون قیم، اون مال خارجی رو دیگه نمیتونه تحصیل کنه، از بین رفت، مجبور از مال دیگری از کیسش بده. فیکونو خسارتن، یعنی اونجا نقص میاد، اینجا ضرر میاد، اینجا از کیسش چیزی بیرون میره. حالا اگر عین باشه از کیسه، از کیسه چیزی بیرون نرفته. پس اگر میزان زمان از سببیت و قانون سببیت میگه هر کسی که سبب خسارت دیگری شد ضامن اون خسارته، خب ولی اگر تلف به اتلاف شد، یعنی به فعل اختیاری دومی شد، آمد اختیارا این تلف کرد، پس این سبب شد که اولی زمانش از زمان لا خسارتی مبدل بشه به زمان خسارتی، به این معنا که سبب شد اولی مجبور بشه از کیسه خودش پول رو بده. یه بیانی از این روشن‌تر نیست؟ قوه و فعل اینجا اثر نمی‌کنه. اجازه بدید بحث خلاص کنیم، اجازه بدید. پس بنابراین به این بیان اشکال سهروی دیگه بر مرحوم سید وارد نیست در اتلاف، ولذا اینکه مرحوم ایروانی هم اتلاف رو روشن‌تر دونسته، کسی سببیت رو قبول کنه کیشون قبول کرده، روشنه که در باب اتلاف اینجا متلف سبب تخسیر اولی شد، سبب خسارت خوردن خسارت به زامن اولی شد، که اگر اتلاف نمی کرد زامن بود اولی، ولی زمانی بود که درش خسارتی نبود، عین برمی داشت می داد به مالک، ولی حالا که عین رو نابود کرد، خورد، خراب کرد اختیارا به اتلاف، سبب شد که اولی دیگه مجبور بشه در مقام اداء این زمان از کیسه خودش بده، چون اصل زمان که هست نمیتونه نده، مجبور بده پرداخت کنه، ایرم که این برداشت از بین برد مجبور از کیسه خودش بده. پس سبب خسارت زمان علی الاول، سببیت خسارت بدله نه سببیت اصل زمان، تا اینکه گفته بشه سببیت اصل زمان نیست در کار، از اول این زمان بوده به قاعده ید، اتلاف و تلف موجب زمان نیست، حالا یا بر مبنای خود سید که هیچ وقت اصلا شغل ذمه نیست، یا بر اون مبنای مشهور هم به اون بیان دیگری که گفته شد. پس سببیت الی الخساره میزان زمان سببه و ای در اینجا هست، در اتلاف هست. خونه دیگه اون باید بحث کبرایی میخواد، حالا اون ماهی بر نگردیم تو بحثای سابق، اون دیگه علل کلامی که گذشت، اگر کسی قبول کنه اونجا، اینجا هم قبول میکنه. حالا اجازه بدید این وجه خلاص کنیم، چون دیگه وقتم نیست خیلی. حال اشکال سومی که کردن در الحاق تلف به اتلافه، گفتن خیلی خب حالا ما قبول کنیم، مثل مرحوم ایروانی گفتن در اتلافش ما قبول داریم، اینجا سببیت هست فیرجع، ولی در تلف چطور؟ تلف اینجا نه زمان به وسیله دومی است، زمان اولی به وسیله ید خود اولی است، برمون دومی که سبب زمان نشه برای اولی، نه خسارت هم به سبب دومی است، چون این تلفه فی نفسه، تلفه به آفت سماویه در من که اتلاف نکردم. اینجا مرحوم سید این یه بیانی داشت، این بیانش رو مناقشه کرده، ایشون اینجوری میفرمود، میفرمود برای اینکه دومی درسته اتلاف نکرده، ولی حیلولت که کرده و تشبیه کرده بود به باب تقریر، اینجا در حقیقت این با حیلولتش و حبس مال از مالکش میتونسته مال بده به مالک، خسارتی هم دیگه در کار نبود برای اولی، چون مال رو نداد به مالک، باقی گذاشت پیش خودش تحت ید عادیه خودش، یا اذن میگرفت از مالک بازم زمان اولی رفت میشد، چون بدون رضای مالک مال را در تحت ید خودش حفظ کرد، اینجا در حقیقت سبب شد که مالک سابق خسارت برش بخوره، در تلف با تلف آسمانی خسارت به او خورد. پس در حقیقت خسارتی رو که به او خورد که مجبور بشه مثل یا قیمت را بده از کیسه خودش سابق، در اثر این دو چیزه، یکی اصل تلف که او به اختیار دومی نبود، یکی موجب اون تلف آسمانی، سبب اون تلف آسمانی این شد که این مال را حفظ کرده بود پیش خودش، یعنی نداده بود، رد نکرده بود به مالکش، حبس کرده بود پیش خودش از مالکش. این حبسه عن المالک سبب این شد که این در معرض تلف آسمانی قرار بگیره و قهرن ذمه سابق مشغول بشه. اینم یه نوع تسبیبون. اینجا آقایون گفتن برای این که اشکال سومشون اینه که این اینجا چه فرقی هست بین این، دیگه تسبیب نیست. ما اگر اون قبول کنیم تسبیبون الالخساره، این دیگه تسبیب نیست. خب اولی هم مثل دومیه. اولی هم اگر مال پیش خودش حفظ نمی‌کرد، وضعیت بر مال نمی‌کرد، برمی‌داشت میداد به مالکش. اولی هم اگر مال را به دومی نمی‌داد، میداد به مالک، بازم زمانی در کار، یعنی خسارتی بر ذمه او انجام نمی‌شد. این دوتا امر حیلولت در هر دو هست علی حد واحد. هم اولی حائل شده به وضعیتش بر ما بین المال و بین مالکه و حبس کرده مال را عن مالکه، و هم دومی به وضعیتش از مال حبس کرده. چه فرق هست که بگیم چرا دومی چرا حبس کرد؟ خود دومی به اولی میگه تو چرا حبس کردی؟ تو می‌خواستی این مال برگردونی به مالکت. اگر به مالکش که برمیگردوندی، دیگه وقتی این آفت سما تلف را که من نکردم، خدا کرد، این تلفی را که خدا کرد اگر تو برگردونده بودی، دیگه اشتغال ذمه خسارتی نداشتی، اشتغال ذمه مثل قیمتی نداشتی. هیچ فرقی بین اولی دومی در این جهت نیست. پس تسبیب الی الخساره در مورد تلف نیست، و مسئله حیلولتی را که مرحوم سید فرمودن، این موجب سببیت نخواهد شد، چون این نسبتش به هر دو علا حد سوائه. خب دومی هم به اولی میگه تو چرا چیز نکردی؟ نه، می‌خواستی از اول پس بدی. چرا از اول پس ندادی؟ چرا گذشتی تا اون روز من بیام بگیرم؟ اون گذشتنش هم یاد معتدیه بوده دیگه. می‌خواستی روز اول پس بدی. فرض بر اینه این که روز اول میتونستی، می‌خواستی از اول نگیری اصلا. اگر نمیگرفتی نمیشد این. پس بنابراین این اشکال سوم آقایون وارده باز. مثل اشکال اول اگه کبرا رو اشکال کنیم، این اشکال هم وارده. یعنی واقعا سببیت در فرض تلف به این بیان، به بیان سببیت در اینجا درست نیست. حالا ممکنه این برگشت به نکته دیگری بکنه که ما در خلال اون وجوه آینده اگر تونستیم به نکته دیگری را تصویر کنیم که با حرف مرحوم سید اینجا جور بیاد، باز اون میشه یه تفسیری دیگری از برای کلام سید. ولی ظاهر کلام سید اینه که میخواد سببیت را درست کنه به حیلولت. گفته میشه این حیلولت دوم مثل حیلولت اولی است. چه فرقی بین دو تا حیلولت داره؟ نه، چون این حیلولت نسبتش در هر دو علا حد سوا، هر دو یدشون یده، اگر ید اولی ید زمانی نبود بله، دومی این کار میکرد و اولی معزون بود بله، اگر اولی معزون بود دومی رو ازش میگرفت، اونجا ممکن بود کسی بگه این حیلولت سبب بشه. این سبب پس بنابراین وجه مرحوم سید به این ترتیب یک متوقف صحت این وجه بر قبول کبرای سببیت الالخساره به اون بیانی که گفته شد اون اشکال صغرایی رفع بشه، و در اتلاف و قابل قبوله، ولی در تلف سببیت الالخساره دومی برای اولی در کار نیست. مگر برگر اراده کنیم از این مسئله دیگری را غیر از سببیت که او بحث دیگری است.